پنج بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم 15 دقیقه همراه ما باشید. با شنیدن مجموعی از آخرین خبرها و نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار و تحولات در خصوص بارش‌های شدید در ایران و جاری شدن سیلاب در چند استان و شهر ایران. یک مقام مسئول از ساکنان تهران خواست رفت و آمد خود را در سطح شهر محدود کنند. واژگونی قایق حامل مهاجران ایرانی و افغان به مرگ دست کم 4 نفر منجر شد. و رئیس جمهور چین امروز در پاریس در یک نشست 4 جانبه با رهبران اروپا شرکت می کند. به این بخش خبری خوش آمدید. همانطور که در ابتدا هم گفتم، بارندگی های شدید روزهای اخیر باعث سیلاب های سهمگین در بسیاری از مناطق ایران شده. در شیراز باران شدید از جمله در محدوده دروازه قرآن سیلاب های پرقدرتی رو به بار آورد که تاکنون دست کم باعث مرگ 18 تن و زخمی شدن 100 تن شده. علاوه بر استان فارس، طوفان و باران شدید دوشنبه بخش های دیگری از استان های مرکزی، جنوبی و غربی ایران رو دستخوش سیلاب کرده. سازمان هواشناسی ایران هم روز دوشنبه در مورد خطر آب گرفتگی و سیلاب در دست کم 19 استان تا 2 روز آینده در ایران خبر داده. بامداد سه‌شنبه هم خبرگزاری ایرنا از طغیان رودخانه فصلی جبل در شهر کوهپایه در شرق اصفهان خبر داد. برخی خبرها در شبکه‌های اجتماعی از افزایش و شدت گرفتن جریان آب در رودخانه کارون هم حکایت می‌کنه. و اما پلیس راه خراسان رضوی هم روز سه‌شنبه از مسدود شدن مسیر جاده تربت حیدریه به نیشابور در غرب خراسان رضوی به دلیل سیلاب خبر داده. بر اساس پیش‌بینی اداره هواشناسی، شدت باران در 2 روز آینده در این استان افزایش بیشتری داشته. و اما میرسیم به تهران. رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان تهران از ساکنان پایتخت خواسته تنها در صورت ضرورت در سطح شهر رفت آمد کنند. محمد رضا صوفیانی روز سه‌شنبه از بارش باران شدید، تگرگ و رعد و برق از ساعت 4 بعد از ظهر خبر داده. به گفته او سرعت باد به 60 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. در دیگر استان‌های ایران هم همونطوری که گفتم، مقامات محلی همچنان نسبت به ادامه بارش باران، جاری شدن سیلاب و بسته شدن راه‌ها هشدار دادن. مهتاب وحیدی راد همکارم در اینجا در استودیو در کنار من حضور داره. مطبوعات هم نگاه ویژه‌ای رو داشتن به حوادثی که این چند روزه، یعنی از ابتدای نوروز در ایران رخ داده: جاری شدن سیلاب، بارش‌های شدید. و می‌خوایم اینجا با مهتاب همراه بشیم و نگاهی داشته باشیم که روزنامه‌ها، خبرنگارانشون و به طور کلی اصحاب رسانه میگن به چه صورت به این سیل نگاه کردند و نگاه خودشون رو به چه نقاطی معطوف کردند. مهتاب
ممنونم ازت محمد. خب میدونیم که در تعطیلات نوروز هستیم و تعداد کمی روزنامه در این ایام منتشر میشه. من تیتر روزنامه شهروند توجهمو جلب کرد که نوشته سیل مهربانی. این روزنامه پیام سازمان هلال احمر ایران رو منتشر کرده، مبنی بر اینکه خواسته از حضور در مناطق آسیب دیده بپرهیزند مردم، و نوشته سیستم یک پارچه اصل اساسی هست در امداد رسانی. این روزنامه در ادامه نوشته که خیلی از شهروندان خودشون میخوان کمک کنن به طور مستقیم به افراد سیل زده و فکر میکنن که سازمان هلال احمر کمک های اونها رو نمیرسونه به مردم، در حالی که به نوشته این روزنامه هلال احمر جمعیتی مردمی هست، خیلی ها به صورت داوطلبانه در اون فعالیت میکنن. و گفته که تأکید کرده که در حقیقت به طور انفرادی کمک نکنید به مناطق سیل زده. همچنین پیام چند هنرمند و سلبریتی رو منتشر کرده، از جمله امیر مهدی ژوله، پریناز ایزدیار و گلاب آدینه، که گفتن برای کمک به سیل زده ها به هلال احمر میپیوندن و خودشون به تنهایی اقدام به این کار نمیکنن.
اما مهتاب، وقتی نگاه میکنیم تا چند از روزنامه ها در ایران، به هر حال ما صحبت از مدیریت بحران کردیم در اینجا، صحبت شده در رسانه ها، در خبرگزاری ها در خصوص مدیریت بحران، مسئولان دارن صحبت میکنن، این مدیریت بحران آیا جایی داشته در نوشته های رسانه ها؟ نگاهی کردن به آنچه که در گذشته، به هر حال ما اولین بار نیست که با حوادث طبیعی روبرو میشیم، گذشته از این هم داشتیم، در بم ما شاهدش بودیم، در قضیه کرمانشاه ما شاهدش بودیم سر پل زواب. آیا نگاهی کردن به این که امداد رسانی در این قسمت ها به چه صورت
بله بوده؟ روزنامه شهروند همونطوری که گفتم چون خیلی تاکید کرده به این که کمک ها باید از طریق سازمان هلال احمر باشه، مثال زده زلزله بم رو و گفته که همین هلال احمر بود که در زلزله بم با شناسایی نیازها نیرو و تجهیزات میفرستاد به اونجا. گفته بیژن دفتری سر تیم عملیات زلزله بم بود و از او با عنوان پدر امداد و نجات ایران یاد میشه که میگه آقای دفتری در خاطرات خودش نوشته که وقتی که کمک ها می اومده به اونجا، کمک های مردمی، به خاطر اینکه تفکیک نشده بود خیلی وقتشون رو میگرفت تا تفکیک بشه این کمک ها و یه جوری سازماندهی بشه، بنابراین خیلی تاکید شده بر اینکه کمک ها از طریق سازمان هلال احمر صورت بگیره.
و اما در این میون آیا رسانه ها خبرنگاران خودشون رو یا خبرنگاران محلی اونجا حضور داشتن که گزارش هایی به صورت میدانی از محل حادثه تهیه کنند و بفرستن در اختیار رسانه ها قرار بدن؟
روزنامه دولتی ایران محمد خبرنگاری رو فرستاده به نام مرتضی گلپور به استانهای مازندران و گلستان. او به نقل از آسیب دیدگان گفته که غافلگیر شدن و مردم به دادشون رسیده. در حقیقت گفته این جمله ترجیبند سخنان مردمیه که در سیل آقلا گیر افتاده بودن. در حقیقت دیدگاهی داره مخالف با روزنامه شهروند، چون روزنامه شهروند به نقل از سازمان هلال احمر گفته که کمک ها باید حتما از طریق این سازمان باشه، ولی خبرنگار روزنامه ایران که اونجا رفته از کمک های مردم خیلی خبر داده، گفته اونایی که تراکتور دارن با تراکتور اونجا کمک میکنن و حتی گفته تراکتورها آب و مواد غذایی رو به دست سیل زده ها میرسونن. بعد گفته وضعیت شهر آقلا هنوز بحرانیه، به هر حال 70% خونه ها گفته هنوز زیر آب هست و نمیشه خسارت ها رو برآورد کرد، اما خب خسارت های زیادی گفته به دامداران، کشاورزان و واحد های مسکونی وارد شده. به نقل از احمد وکیلی یکی از ساکنان آقلا گفته که خب اون خانوادهش رفتن به روستاهای اطراف، اما اونجا خودش مونده و به این خبرنگار گفته همه زندگیش زیر آب رفته، هرچی که فکرش رو کنید. و بعد روزنامه ایران به نقل از یک معلم بازنشسته در اون منطقه مطلبی داره. این معلم بازنشسته گفته اگر دریچه‌ای کنار رودخانه بود، آقلا نباید این حجم از سیل رو تجربه می‌کرد. انتقادی که طی روزهای گذشته محمد می‌دونیم توسط شماری از کارشناسان محیط زیست هم عنوان شده، از سیاست‌های به گفته این کارشناسان نادرست محیط زیستی و مدیریت آب گرفته تا نبود سیستم پیشگیری و هشدار در مناطق پرخطر.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد همکارم، نگاهی داشت به آنچه که رسانه‌ها در ایران در خصوص بارش های شدید و جاری شدن سیل گفتند. اما همچنان با شما همراه هستیم و همچنان این مسئله رو به عنوان خبر اصلی در این بخش خبری داریم. همراه میشیم با دکتر بهروز بهزاد، کارشناس محیط زیست در تهران، تا نگاه دیگری داشته باشیم به مسئله جاری شدن سیل و اینکه چقدر سیاست های محیط زیستی در این میون تاثیرگذار بودن. آقای دکتر بهتون شاد باشه نوروزی میگم و ممنون که به برنامه ما اومدید. معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری گفتند که شرایط مناطق سیل زده دشواره، اما دشوارترین شرایط رو استان گلستان داره. زمستان امسال وقتی که بارون اومد همه گفتن که باران به کمک تالاب‌های گلستان آمد، ولی الان صحبت از اینه که خود این تالاب‌ها هم باعث جاری شدن سیل شدن. واقعا تا چه اندازه شرایط زیست محیطی بوده که این سیل رو تحمیل کرده حداقل مثلا در جایی مثل گلستان به این استان؟
بله، البته شرایط محیط زیست منطقه در این رابطه بی تأثیر نبوده، ولی من عامل اصلی در واقع وقوع اثراتی که وقوع این سیل در منطقه به جا گذاشته ناشی از رفتار خود مردم محلی میدونم، ساکنان منطقه، که متاسفانه بسیار نسبت به محیط زندگی خودشون کم توجه و بی توجه هستند و با توجه به شرایطی که منطقه داره، چون میدونید منطقه از یک نوع خاک بسیار سستی برخوردار هستش، به خصوص مسیری رو که رودخانه گرگان رود که عامل اصلی به وجود آمدن این سیل بوده طی میکنه، از این خاکهای سست عبور میکنه. طرفین این رودخانه ها کناره هاشون مرتب در حال ریزش هستش و متاسفانه مردم بدون توجه به این مسئله ساخت و سازهایی رو انجام دادن، به خصوص در حاشیه شهرها و روستاهای بزرگی مثل آقلا، که باعث شده که در واقع حاشیه رودخانه که باید از استحکام و پایداری خوبی برخوردار باشه بیش از پیش ناپایدار بشه و با وقوع یک باران شدید مثل اون چیزی که الان اتفاق افتاد و افزایش حجم جریان آب رودخانه ها، این حاشیه ها فرو بریزه و آب سرریز کنه از رودخانه به طرف اراضی مجاور خودش و این سیل رو به این شکل به وجود بیاره.
آقای دکتر یک سوالی پیش میاد. درسته که شهروندان به گفته شما بی توجهی کردن نسبت به محیط زیست، اما تا چه اندازه سیاست‌های به هر حال دولتی در این قضیه دخیل بوده که اجازه داده به اونها که ساخت و ساز بی رویه بکنن یا به نوعی دستکاری کنن در کار طبیعت؟
ببینید، با شناختی که من از منطقه دارم، معمولا مدیران این منطقه یک نوع مردم گرایی ناآگاهانه دارند، یعنی دلشون میخواد تمام خواسته های مردم رو جامعه عمل بهش بپوشونند، ولی همه خواسته های مردم منطقی نیست و با شرایط محیط زندگی و محیط زیستشون سازگاری نداره. نمیشه برخی از خواسته های مردم رو جامعه عمل پوشوند به خاطر حفاظت از سرزمین و حفاظت از محیط زیست، و این باعث شده که متاسفانه دستاندازی مردم به مسیر رودخانه اصلی و اراضی جانبی اون زیاد بشه و این خودش یک ناپایداری رو ایجاد کرده که در نتیجه وقوع یک بارندگی شدید میتونه یک همچین پیامدهای آسیب رسانی رو با خودش همراه بیاره.
مسئله تالاب ها رو شما چگونه میبینید؟ تا چند روز تالاب ها، چون گفتم که مثلا صحبت از این بوده که تالاب گمیشان مثلا زنده شده با بارندگی هایی که صورت گرفت، ولی الان گفته میشه که خود همین تالاب ها منجر شدن که سیل جاری بشه یا آسیب های فراوانی رو زدن.
این برداشت به شدت از واقعیت دوره و من کاملا این رو رد میکنم. تالاب ها یکی از وظایف اصلیشون جذب سیلاب ها و هضم اونها در خودشون هستش و یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از سیل هستند. اتفاقا سه تالاب بسیار مهم ما در شمال این منطقه داریم که در منطقه سیل زده هش قرار گرفته الان، که بسیار بسیار اهمیت بالایی دارند اینها. متاسفانه خب همیشه سودجویان در همه جای دنیا هستند، عده‌ای از سودجویان اومدن کنار این تالاب‌ها ایستگاه‌های پرورش ماهی احداث کردند و از آب این تالاب‌ها برای نگهداری ماهیان خودشون استفاده بیش از حد کردند و در نتیجه این تالاب‌ها رو تقریبا از بین بردن و قابلیت هاشون رو برای جذب این نوع سیلاب ها از بین بردن، و اگر این سیلاب ها به درستی عمل می کردن مطمئنن پیامدهای این سیل انقدر شدید نمی بود. خیلی باید در نگهداری این تالاب ها به خصوص در مناطقی مثل استان گلستان که بیش از نیمی از اراضیش به قول زمینشناسا بدلند هستش، یعنی دارای خاک های بسیار سستی هستند که غیر قابل نفوذ هستند نسبت به آب باران و به راحتی جا به جا میشن. در این مناطق باید خیلی دقت کرد و وجود این تالاب ها بسیار حیاتی هستش و امیدوارم که از این به بعد در حفظ و نگهداری این تالاب ها توسط خود مردم، چون مسائل محیط زیست مربوط به زندگی خود مردم هست و خود مردم هستن که باید کار حفاظت رو انجام بدن و نه دولت. نباید بشینن و منتظر باشن دولت برای اینها کاری بکنه. قدرتی که مردم در این زمینه دارند خیلی بیش از قدرت دولت هستش.
سپاسگزارم. دکتر بهروز بهزاد در تهران با ما گفتگو می‌کردند در خصوص بارندگی‌های شدید در بسیاری از مناطق ایران طی روزهای اخیر که باعث راه افتادن سیلاب‌ها شده و نگاهی داشتیم به وضعیت استان گلستان که به گفته معاون اول رئیس جمهور سخت‌ترین و دشوارترین وضعیت رو در بین مناطق سیل زده داره. با ما در ادامه همراه باشید.